در انتظار غروبی خاکستری، فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. راه زندگی همیشه هموار و یک نواخت نیست. گاهی مسائلی پیش می آید که ما را از مسیر همیشگی خارج می کند. آنجاست که باید در سایه تدبیر، مشورت و مطالعه تصمیم بگیریم. در این شماره به سراغ دوستی می رویم که یکی از دوره های سخت زندگی را پشت سر می گذارد. چند وقتی است که مادرش بیمار است و او هم مانند سایر فرزندان در تلاش است تا در مراقبت از مادر سهیم باشد. به راستی مگر از یک نابینا هم در چنین شرایطی کاری برمی آید؟ پریناز دختری است که در یکی از شهرهای بزرگ به تنهایی زندگی می کند. او حدوداً 30 سال دارد و در مرکز مشاوره به فعالیت مشغول است. پریناز از سالها پیش که برای تحصیل وارد مدرسه شبانه روزی شد تا بعد از پایان دوره های دانشگاه دور از خانواده به سر برده است. اما این دوری خللی در تعهد او نسبت به آنها ایجاد نکرده است. خواهر و برادرهای پریناز همگی متأهل هستند و در شهرهای دیگر زندگی می کنند. او وقتی مادرش را برای انجام جراحی به بیمارستان می برند، پیشنهاد می کند که بهتر است مادر دوره نقاهت را در خانه او بگذراند. البته قرار می گذارند خواهرها هم در این مسیر به او کمک کنند. از او می خواهم بگوید حضور افراد در خانه به مدتی نامشخص چه تأثیری بر روند زندگی او داشته است؟ میگوید طبیعتاً شرایط خیلی تغییر کرده بود. فضای فعالیت‌هایم کوچکتر شده بود. لپتاپ و هر چرا که بیشتر به آن احتیاج داشتم به اتاق آورده بودم. به هر حال میبایست فضای بیشتری را در اختیار خانواده قرار میدادم. سعی میکردم کنترل آشپزخانه را در دست داشته باشم، اما این کار همیشه هم مقدور نبود. او در ادامه میگوید محل جراحی مادرم به پانسمان تخصصی روزانه احتیاج داشت. پس از صحبت با چند پرستار به پیشنهاد همکارم با یک نفر موافقت کردم. آقای پرستار مهربانی که به خاطر حضور هر روزه‌اش تبدیل شده بود به یکی از اعضای خانواده ما. در مورد داروها هم در اینترنت می‌خواندم و هم با بعضی پزشکان مشورت می‌کردم. به اپیزودهای مربوط به سالمندی هم گوش می‌دادم. روی هم رفته حضورم به خاطر اطلاعاتی که داشتم مفید بود. روز به روز مهارت‌هایم را به روز و بیشتر کردم. مثلا اندازه‌گیری قند خون و تزریق انسولین را از خواهرهایم یاد گرفتم. انگار دوره‌ای آموزشی را می‌گذراندم. از او پرسیدم چگونه هزینه‌ها را مدیریت کردی؟ او پاسخ داد بیشتر هزینه‌ها را برادرم می‌پرداخت. در اوایل استخدام مادرم را تحت پوشش بیمه تکمیلی خودم قرار دادم تا برای دریافت خدمات بیمارستانی خیالش راحت باشد. چند سال پیش هم به کمک همین بیمه آب مروارید چشمای نازنینش را جراحی کرد. خوب به یاد دارم وقتی از او میپرسیدم حالا چطور میبینی، پاسخ واضحی نمیداد. تا اینکه روزی خواهرم گفت نور چشمایش بیشتر شده است و همه چیز را واضح تر میبیند، اما قادر نیست اینها را به تو که نابینا هستی بگوید. انگار هیچ وقت حال مادرهای ما به خاطر نابینایی ما خوب نمیشود. بگذریم. هزینه پرستار را من می پرداختم. شبیخون زده بودم به پسندازهایم. گاهی وقتها فقط یک اولویت در زندگی داری. از او می خواهم بگوید این شرایط چه تأثیری در زندگی اجتماعی و موقعیت شغلی او داشته است. پریناز می گوید مادرم بعد از جراحی دچار نوعی بیقراری شده بود که در هر ساعتی از شبانه روز نمود پیدا می کرد. باید کسی همدلانه او را سرگرم می کرد. کنارش می نشستم و به حرفایش گوش می دادم. هر وقت می خواست او را ماساژ می دادم. با هم به کسانی که دوستشان داشت تلفن می کردیم یا برایشان پیام می گذاشتیم. گاهی برایش یک جورچین ناتمام می آوردم تا با گذاشتن قطعه آخر لذت تمام شدن جورچین را تجربه کند. از این رو به وقت بیشتری احتیاج داشتم. برای همین از محل کارم بیشتر مرخصی می گرفتم. نگران بودم بیقراری مادرم در نیمه شبها باعث ناراحتی همسایه ها و صاحب خانه بشود. اما آنها صبورانه شرایط را پذیرفته بودند. از او می پرسم شرایط چطور ادامه پیدا کرد؟ میگوید در ایام نوروز اوضاع بهتر شده بود. اعضای خانواده را به شهرهایشان فرستادم تا در کنار خانواده خود بمانند. اعلام کردم که به تنهایی از مادرم مراقبت میکنم. از مراقبت‌های اولیه بهداشتی گرفته تا تزریق انسولین و کنترل فشار و قند خون به وسیله دستگاه‌های گویا که در خانه داشتم. هر روز صبح با بیمای آیس تماس میگرفتم تا یکی از داوطلبان نام داروها را بخواند. هر یک را در ظرف مخصوص خود، یعنی ظرف داروهای صبح، ظهر و شب می‌گذاشتم. از یکی از مراکز بهزیستی برای مدتی کوتاه ویلچر و واکر امانت گرفتم. روزی به کمک یکی از دوستانم مادرم را به گردش بردیم. واکر را فیزیوتراپیست توصیه کرده بود. قبل از اینکه او را به حمام ببرم، چون کسی در خانه نبود، لباسهایش را به ترتیب پشت در حمام می‌گذاشتم تا بعد از حمام زیاد معطل نشود. کف حمام هم یک زیرانداز نرم می‌گذاشتم تا آسوده باشد. سال نو را با هم در کنار سفره هفت سین آغاز کردیم. بچه‌ها و گاهی هم دوستانم به دیدن ما می‌آمدند. خلاصه اینکه هر چه در توان داشتم به کار می‌بستم تا روزهایش به خوبی بگذرد. حال عمومیش خوب بود، اما گویا چیزی از درون داشت کار خودش را میکرد. از او میخواهم از احوال کنونی مادرش بگوید. پریناز جواب میدهد حالا دیگر او در اتاقی ویژه در بیمارستان بستری شده است. کاری از هیچ کس بر نمی آید. پرستارها غذای رقیق شده را از طریق لوله به او میدهند. یک بار تعدادی کیک و آب میوه برای آنها بردم. دیگر هیچ یک از اعضای بدن مادرم کار نمی کند. من به تمام داروها شک دارم. تقریبا هر روز با عصا تنها به بیمارستان می روم. نگهبانها مرا می شناسند. مرا تا آسانسور راهنمایی می کنند. بر بالینش می نشینم و برایش دعای یا مقلب القلوب و الابصار را زمزمه می کنم. او این دعا را خیلی دوست دارد. گاهی هم آوازی از مرضیه برایش می خوانم. کمی که می گذرد سرش را می بوسم و به خانه برمی گردم. روی مبل می نشینم و گاه در تنهایی به یاد خاطرات گذشته و رنج‌های امروز ساعت‌ها اشک می‌ریزم. آفتاب عمر مادرم در حال غروب است، این را خوب می‌دانم، اما تحملش کار ساده‌ای نیست. به فکر فرو می‌روم. گویی نابینایی هیچ محدودیتی برای پریناز ایجاد نکرده است. انسان در چنین شرایطی به نوعی وارستگی دست می‌یابد و آماده پذیرش هر موقعیتی می‌شود. شاید نوعی صلح درون. با امید به اینکه هیچ یک از شما همراهان گرامی شاهد رنج عزیزانتان نباشید، این شماره از ستون زندگی را به پایان می‌بریم. روزهایتان پر از شوق زندگی.